سلام، امروز سه‌شنبه دوم اردیبهشت 404. من سارا شرفی پور هستم و اینجا پادکست پیام ما. در این قسمت از پادکست پیام ما به قلب جنوب ایران سفر می‌کنیم، جایی که هم صدای ساز فستیوال کوچه در بوشهر به حاشیه رانده شد و هم چهار مرد گمنام جان 24 بز کوهی رو در روستایی در بندر لنگه از مرگ نجات دادن. از کوچه هایی که با هنر زنده میشن روایت میکنیم تا گودال هایی که نشانه ای از بیابین، از ظرفیت های عظیم انرژی های تجدید پذیر در یزد و کرمان تا سیاست های ناکارآمدی که مانع از استفاده ظرفیت بی نظیر ایران در انرژی های تجدید پذیر میشن. این قسمت درباره امیده، امیدی که در هنر، طبیعت و تصمیم‌های درست جاریه. با من همراه باشین. در روزهایی که مردم بیش از همیشه به اندکی شادی و همدلی نیاز دارن، فستیوالی مردمی در بوشهر به حاشیه رفت. کوچه فقط یه رویداد نیست، یه احساس مشترکه. خبری که ابتدا به صورت غیر رسمی پیچید و بعد از زبان معاون وزارت ارشاد تایید شد، شوک بزرگی بود. لغو رسمی فستیوال کوچه، اما واکنش‌ها فراتر از انتظار بود. از صدای اعتراض اهالی فرهنگ و هنر گرفته تا ورود اعضای دولت و حمایت گردشگران، همه نشون دادن که کوچه نه فقط یه فستیوال، بلکه یک جریان فرهنگی زنده و مردمیه. داستان از جایی جدی شد که امام جمعه دشتستان این فستیوال رو یادآور اقدامات دوران پهلوی دونست و همین اظهار نظر بهانه‌ای شد برای لغو برنامه. اما در مقابل وزیر ارشاد گفت که پای برگزاری میمونه و تلاش‌ها برای بازگشت فستیوال آغاز شد. اشکان بروج، مدرس و فعال گردشگری، در گفتگو با پیام ما به نقش منحصر به فرد این فستیوال اشاره میکنه. فستیوال کوچه تونسته با تکیه بر موسیقی بومی هویت فرهنگی شهر رو تقویت کنه و بدون دخالت نهادهای دولتی برند گردشگری بوشهر رو بسازه. به گفته او، این فستیوال مردمی ترین رویداد فرهنگی ایرانه که تونسته همزمان اشتغال زایی کنه، گردشگر جذب کنه و یه مدل موفق از توسعه پایدار شهری ارائه بده. اما فراتر از آمارها و تحلیلها، چیزی که کوچه را زنده نگه داشته همراهی مردمه. بوشهری ها با تمام وجود اعلام کردن که درهای خونه هاشون به روی مسافرا بازه، حتی اگه فستیوال برگزار نشه. کمپین هایی با هزاران امضا شکل گرفت و مسافران گفتن ما به بوشهر میریم، چه فستیوال باشه و چه نه. و این پیام ساده عمیق‌ترین معنای این فستیوال رو فریاد زد. هیچ کوچه‌ای در بوشهر بن‌بست نیست. کوچه نه فقط نام یک فستیوال، بلکه نام رمز همدلی، مقاومت فرهنگی و امیده. امیدی که حتی با صدای موسیقی خاموش هم هنوز در دل مردم بوشهر میتپه. وقتی کوچه ها میزبان جشن و هنر میشن، اتفاقی فراتر از سرگرمی رخ میده. در دل بافت های تاریخی، فستیوال های هنری میتونن زندگی رو دوباره جاری کنن، جایی که دیوارهای خاموش به صحنه‌ای برای گفتگو، موسیقی، نور و رنگ تبدیل میشه. ایران با کوچه های کهن و خانه های کهن تر این روزها با تهدید فراموشی و تخریب دست و پنجه نرم میکنه. اما آیا میشه به جای نگاه موزه‌ای به این محله ها جانی تازه بخشید؟ تجربه فستیوال هایی مثل کوچه نشون داده که پاسخ بله است. در این گزارش چهار صاحب نظر از زاویه های مختلف به یک پرسش مشترک پاسخ دادن: چطور میتونیم با زبان هنر از میراث تاریخی حفاظت کنیم؟ محمد رضا نادمی، جامعه شناس شهری، میگه حفظ این بافت ها فقط با مرمت فیزیکی ممکن نیست. باید مردم رو به این محله ها بازگردوند و فستیوال های هنری میتونن حلقه اتصال بین مردم و بافت تاریخی باشن. به باور او، حضور در فضاهای تاریخی و تجربه کردن هنر حس تعلق ایجاد میکنه. سارا زارعی، هنرمند، هم معتقد هنر شهری میتونه تاریخ رو به زبان امروزی ترجمه کنه. او میگه وقتی مردم در کوچه ها اجرا میبینن یا نقاشی دیواری میبینن، اون فضا براشون زنده میشه. مهدی فشکی پژوهشگر اقتصاد شهری فستیوال ها رو راهی برای رونق اقتصاد محلی میدونه و میگه این رویدادها نه تنها گردشگر میارن، بلکه توجیه اقتصادی برای حفاظت از بافت ها ایجاد میکنن. مهسا احمدی فعال میراث فرهنگی هم بر مشارکت جامعه محلی تاکید میکنه. وقتی ساکنان در اجرای فستیوال نقش داشته باشن، خودشون به حامی اصلی بافت تاریخی تبدیل میشن. در نهایت فستیوال های مثل کوچه تنها یه برنامه هنری نیستن، بلکه مدلی هستن برای پیوند فرهنگ، اقتصاد و اجتماع با حفاظت از میراث. اگه بخوایم کوچه هامون زنده بمونن، باید به اونها برگردیم، با هنر، با مردم، با زندگی. این یه دعوته. به جای تنها نگاه کردن و گذر کردن، باید در بافت تاریخی زندگی کرد. صدای بادهای خاف و آفتاب داغ یزد پیام روشنی برای آینده انرژی ایران داره. اما آیا ما صدای این پیام رو شنیدیم؟ ایران در حالی که یکی از 10 کشور اول در انتشار گازهای گلخانه‌ایه، تنها 1% برق خودش را از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌کنه. این در حالیه که بر اساس تعهدات بین‌المللی و بحران‌های داخلی مثل کسری گاز و خشکسالی، کشور باید به سوی انرژی‌های پاک حرکت کنه. با ظرفیت خیره کننده 150,000 مگاواتی انرژی خورشیدی و 71,000 مگاواتی انرژی بادی، ایران نه تنها میتونه نیاز خودش رو تامین کنه، بلکه میتونه به صادر کننده انرژی سبز تبدیل بشه. بر اساس گزارش ساتبا، تا پایان بهمن 403 کرمان با 219 مگاوات، قزوین با 170، یزد با 150 و اصفهان با 143 مگاوات در صدر استانهای تولید کننده انرژی های تجدید پذیر قرار دارن. اما این اعداد فاصله زیادی با ظرفیت های واقعی اونها داره. مثلا فقط در سیستان و بلوچستان ظرفیت انرژی بادی به 8000 مگاوات میرسه. میترا غلامی، مدیر کل پتانسیل سنجی ساتبا، میگه در استان کرمان ظرفیت خورشیدی شناسایی شده 5725 مگاواته. انرژی خورشیدی با 40% بالاترین اولویت این استانه. طبق این ارزیابی، کرمان، یزد، فارس و سیستان و بلوچستان پرظرفیت ترین استانهای کشور در حوزه انرژی های تجدید پذیر هستند. اما چرا با این همه ظرفیت فقط 1% برق ما از منابع پاک تامین میشه؟ در سال 2023 آمریکا 1/4 و چین 15% از برق خودش رو از منابع تجدید پذیر تامین کردن. در ایران همچنان نیروگاه‌های گازی و بخاری سهم اصلی رو دارن. زمان اون رسیده که با سرمایه گذاری هدفمند، سیاست گذاری شفاف و مشارکت بخش خصوصی این شکاف عمیق بین ظرفیت و استفاده رو پر کنیم. انرژی خورشیدی و بادی در ایران فقط یه انتخاب نیست، یه ضرورته. اگه از امروز شروع نکنیم، فردا خیلی دیره. در دل خشکسالی هرمزگان، 4 مرد از روستای صالح آباد بندر لنگه با یک اقدام شجاعانه امید رو به حیات وحش منطقه بازگردوندن. اونها با طناب و تجهیزات ساده جان 24 کل و بز کوهی گرفتار در یک گودال خشک رو نجات دادن. گودالی که زمانی محله ذخیره آب باران بود، اما حالا به دام حیوانات بی پناه تبدیل شده. این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست چرخید و محمد پیروزی، محمد دشپناه، علی شاپور و محمد راهنشین رو به چهره‌های محبوب و الهام بخش تبدیل کرد. سفر نجات این 4 نفر از ساعت 1 بعد از ظهر پنجشنبه 28 فروردین آغاز شد. اونها 70 کیلومتر رانندگی کردند و 1 ساعت پیاده روی تا رسیدن به گودال داشتند. گودالی که به گفته محمد پیروزی پیشتر هم شاهد افتادن چند بز کوهی در اون بودند. اما این بار تعداد حیوانات گرفتار بی سابقه بود. در 8 8 ساعت تلاش خستگی ناپذیر، 3 حیوان تلف شده باقی موند و 1 بز کوهی بیمار هم به کلینیک دامپزشکی بستک منتقل شد. معاون محیط زیست هرمزگان میثم قاسمی این رخداد رو نشونه‌ای از سال سخت منابع آبی دونسته و میگه امسال برخلاف همیشه هنوز به تابستون نرسیدیم که حیوانات از فرط تشنگی در فروردین ماه به دام افتادن. این اتفاق زنگ خطر دیگه‌ای برای بحران بی‌آبی در جنوب کشوره. بحرانی که نه تنها به زندگی انسان‌ها که بر حیات وحش هم سایه انداخته. قاسمی تأکید داره که با وجود کمبود نیرو، مشارکت جامعه محلی در شرق هرمزگان به افزایش جمعیت گونه‌ها کمک کرده و حفاظت از طبیعت را ممکن ساخته. اما آیا صرف همدلی محلی کافیه یا باید برای ایمنسازی و مدیریت منابع آبی چاره جدی اندیشید؟ همونطور که محمد پیروزی میگه اگه زودتر رفته بودیم شاید سبز هم نجات پیدا میکردن. به دنبال سیلاب رودخانه هیرمند و سرریز سدهای کجکی و ارغنداب در افغانستان و بلا تکلیف موندن وضعیت حقابه ایران که گزارشی از ستاره حجتی رو در این باره در پادکست شماره قبل دربارش روایت کردیم، وزیر نیرو از برنامه ریزی برای سفر کمیساران آب ایران به افغانستان خبر میده. جزئیات این گزارش رو در وبسایت پیام ما .ir بخونید. برای دریافت بروزترین اخبار حوزه توسعه پایدار، محیط زیست و میراث فرهنگی، پیام ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سپاس از همراهیتون. ایام به کام. خدا نگهدار.